گفتگو. در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه رواق تماشا.
جهانیان میبینن که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودن. به هر حال
حدود 80 دانه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بدنه مانه بدنه مانه.
خب علل قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه. خیلی خوش آمدید به نوبت این هفته گردشگری رادیو گفتگو. همه شما شب بخیر میگم و سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. برنامه رواق تماشا رو تقدیمتون میکنیم با موضوع گردشگری سبز. در برنامه این نوبت همونطوری که گفتم از گردشگری سبز به عنوان محبوب گردشگران و سرمایه گذاران صحبت خواهیم کرد. حسین شریفی هستم، میزبان شما و میهمانان عالی مقامی که در استودیو با ما همراهند. در برنامه امشب سلام و شب بخیر میگم به آقای دکتر مهران حسنی، کارشناس گردشگری و نایب رئیس انجمن گردشگری پایدار سبز مازندران. آقای دکتر حسنی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای شریفی عزیز، همکاران محترم برنامه رواق تماشا و همچنین تهیه کننده عزیزتون جناب آقای دهنبی و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. اما سلام و شب بخیر هم میگم به آقای دکتر کامران نصیر احمدی، عضو هیئت علمی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علم و فناوری مازندران و معاون سابق محیط زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران. آقای دکتر نصیر احمدی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت حضرت عالی و تمامی همکارای عزیزتون در رادیو گفتگو. بنده هم در این وقت شب جا داره که یه عرض سلام و خسته نباشید بگم خدمت تمام شنوندگان خوب و محبوب رادیو گفتگو، در خدمت حضرت عالی هست.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما آقای نصیر احمدی. بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. اصولا بپردازیم به گردشگری سبز. چه تعریفی داره در صنعت توریسم امروز؟ چه جایگاهی پیدا کرده و در واقع چرا گرایش به این شیوه و به این نوع گردشگری افزایش پیدا کرده، نه در ایران، در جهان؟
خدمتتون عرض بکنم که بذارید ما یه مروری بکنیم به این که صنعت گردشگری تا رسیدن به وضعیت کنونی چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته. صنعت گردشگری مراحل مختلفی از توسعه رو پشت سر گذاشته. اولین شکل توسعه تو این صنعت تحت عنوان گردشگری انبوه بوده که پس از جنگ جهانی دوم یک دفعه میل به سفر در بین مردمی که خب خیلی زیاد شرایط جنگ اذیتشون کرده بود و میخواستن به یک جایی بپردازن که بتونن یه مدار تیب خاطر پیدا بکنن، تمایل به این سفر بیشتر جنبه اقتصادی داشت در اون موقع و مهمترین دغدغه هم یافتن مکانی بود که بتونن به یه آرامش نسبی برسن و این فشار رو خیلی زیاد کرد بر منابعی که در یک جا تحت عنوان گردشگری مورد استفاده قرار میگرفت. به همین خاطر در گردشگری انبوه ما خدمت شما عرض بکنم که سیل عظیمی از منابع رو یک جا در اختیار یه سری افراد قرار دادیم و باعث شده بود که اون جنبه محیط زیستیش خیلی رعایت نشه و همین خاطر میل پیدا شد که گردشگری به سمت و سوی بره که حفظ محیط زیست درش اولویت باشه و علاوه بر این که گردشگرا به اهداف خودشون میرسن، منابع پایدار محیط زیستی هم برای نسل آینده حفظ بشه. به همین خاطر بود که واژه گردشگری سبز پا به عرصه وجود گذاشت. البته در ادامه صحبتامون حتما باید یه تفکیکی بین گردشگری سبز و پایدار قائل بشیم که اینها با همدیگه چه چیزی رو مرور خواهند کرد. اما ما در گردشگری سبز به طور کل منابعی رو که باشون سر و کار داریم تحت عنوان منابع طبیعی، فرهنگی، رویدادی یا فعالیتی و توسعه‌ای همچنین تسهیلاتی رو میاریم در قالب دستبندی‌های مثل گردشگری شهری، گردشگری روستایی، ایلیاتی یا مثلا سلامت، اکوتوریسم، ماجراجویانه. همه این دستبندی‌ها نشون میده که گردشگری میل به تغییر وضعیتش از نوع گردشگری صرفا اقتصادی به گردشگریه که بتونه مالتیپل نیازهای هم منابع محلی رو تامین بکنه و هم اقتصاد روبه جلوی که داره مصرف منابع میکنه رو با حفظ محیط زیست توامون در کنار خودش داشته باشه رو بتونه با هم دیگه به جلو ببره.
متشکرم. و آقای دکتر حسنی، UNWTO آخرین شعاری رو که مطرح کرد گردشگری و سرمایه گذاری سبز بود و بر سرمایه گذاری بیشتر و هدفمندتر روی سه حوزه فرد، سیاره و رفاه تأکید کرده. دیدگاه شما نسبت به گردشگری سبز چگونه تعریف میشه؟
من همچنان که آقای دکتر نصیرم اشاره داشتم، بحث گردشگری سبز شعاری که سازمان جهانی جهانگردی هر سال انتخاب میکنه، شعارهاش بر اساس مقتضیات جامعه جهانیه که انتخاب میشه. با توجه به شرایط اقلیمی که الان در جهان حاکم شده، به ویژه در حوزه منابع آبی که ما در ایران هم داریم این قضیه رو میبینیم، سازمان جهانی جهانگردی اومده بحث گردشگری سبز رو با نگاه به این که بتونیم آگاهسازی در جامعه صورت بگیره و همچنین نوع سرمایه گذاری رو در بخش های مختلف همچنان که شما اشاره فرمودین که هر کدوم مباحث خاص خودشونو دارن که میتونن نقش بارزی در گردشگری سبز ایفا بکنن. گرچه من یه اشاره کوتاهی هم داشته باشم که به گونه‌ای میشه گفت در توسعه پایدار هم این نقش وجود داره و در کد جهانی اخلاق جهانگردی در ماده 3 اون بحث جهانگردی عاملی برای توسعه پایدار، دقیقا نوع نگاهی که میشه گفت امروز داریم در اون زمان هم مطرح شد بر اینکه تمامی دستاندرکارانی که در حوزه گردشگری هستند باید در امر توسعه گردشگری با رویکرد حفاظت از محیط زیست طبیعی سعیم باشند و توصیه هم به مقامات ملی و منطقی و محلی میکنه که آن نوع از توسعه گردشگری رو در اولویت قرار بدن که بتونن ذخیره منابع کمیاب و ارزشمند به ویژه آب و انرژی کمک کنن و همچنین در تولید زباله هم کاهش داشته باشه. این که ما سازمان جهانی جهانگردی این مورد رو امسال مد نظر قرار داده در حد بقیده خود من به عنوان کسی که سالیان سال در حوزه گردشگری تقریبا بیش از 2 دهه دارم در حوزه اجرایی کار میکنم و هم در حوزه تشکل مردمی دارم فعالیت میکنم، احساس من بر اینه که این شعار اهمیتش به نسبت موضوعاتی که قبلا گفته شده بود با توجه به اینکه دوران کرونایی رو سپری کردیم و داره گردشگری در جهان به اون جمعیت گردشگری که قبلا پیش بینی شده بود، چون پیش بینی برای این بود که ما در سال 2020 1,800,000,000 گردشگر جابجایی گردشگر داشته باشیم، یک دفعه کرونا اینو افول داد، الان به بالای 900 میلیون نفر رسیده، یعنی از صفری که رسیده بودیم در 2020 الان به بالای 900 میلیون، پس دوباره گردشگری داره
در واقع بیش از 50%ش محقق شد
و قطع یقین این تحقق رو در 2-3 سال دیگه به اون عددی که هدف گذاری شده خواهد رسید. اما این که ما بتونیم گردشگری داشته باشیم که بیشتر شاید بگم جنبه شعاری داره ولی بیاییم عملیاتیش بکنیم و این شعار بهانه ای شده برای همون چیزی که در کد جهانی اخلاق جهانگری خدمتتون عرض کردم که اونجا میگه مقامات ملی و منطقی و محلی و دولتی باید آن نوع توسعه جهانگردی رو در اولویت قرار دهند و تشویق کنن که به ذخیره منابع کمیاب به ویژه آب و انرژی کمک کنه. یعنی الان ما با عنوان متولیان امر گردشگری باید سرمایه گذاری رو تعریف بکنیم برای نقاط مختلف که بتونه کمک بکنه در تحقق این موضوع و برای رسیدن به این موضوع متولیان امر، سازمان‌های مدیریت مقصد سفر گردشگری باید این رو با جدیت پیگیری بکنن. در رأسش خب سازمان وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی که خودم عضو کوچیکی از اون مجموعه هستم و میتونیم این موضوعی رو که سازمان جهانی جهانگردی مطرح کرده با برنامه‌های مدون، چون شعار برای اینه که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی براش در طول سال و برای سالیان آتی در اون اتفاق بیفته.
متشکرم آقای نصیر احمدی. ما وقتی که حالا مسیر گردشگری رو و ریل‌گذاری گردشگری رو نگاه میکنیم، ببینیم اگر سمت و سوی گردشگری سبز پیدا شده و از سرمایه گذاری سبز، از گردشگری سبز حرف میزنیم، یه بخشش مربوط میشه به فشارهای جهانی و خواسته جهانی که وجود داره با توجه به صنعتی شدن جهان توی چند دهه گذشته و افزایش حالا خطرات زیست محیطی. یه نگاهی نسبت به گردشگری هم پدید آمده که نگاهش مبتنی بر در واقع تخریب کمتر هست، دست نیازیدن به منابع کمیاب هست و مواردی از این دست در دستور کار قرار گرفته. این نگاه چقدر در کشور ما حکم فرماست و چقدر وجود داره؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. ببینید، من چون دیدگاه هم در حوزه گردشگری شاید خیلی سمت و سوی محیط زیستی داره و شاید با اون نگاه اقتصاد محور در حوزه گردشگری که صرفا اقتصاد رو میبینه، یک مقدار نگاه محیط زیستی، نمیگم زاویه، بلکه قراره که خط بده به اون نگاه اقتصادی. در کشور ما به خاطر اینکه مباحث گردشگری عموما در کشور ما به این صورت هست که وقتی یک مسئله بولد میشه در حوزه اقتصادی، خیلی زیاد بهش پرداخته میشه و بعد یک دفعه کنار گذاشته میشه. یعنی موقعی که ضرورت یک کاری احساس میشه، شدیداً بهش پرداخته میشه در یک برهه‌ای و اثرات خودش رو به خاطر همین سرعت توجه بهش یک دفعه میبینی، شما تو دهه بعدی مشاهدش میکنی. من یه مثالی بزنم آقای شریفی عزیز. نظام زمین یک نظام سایبرنتیکه، یعنی یک نظام خودسامانه. شما وقتی کاری به نظام زمین نداشته باشید، زمین خودش رو با خودش تنظیم میکنه. و وقتی ما به عنوان انسان، به عنوان بهره بردار از منابع وارد سیستم زمین شدیم، پس در حال تغییر این سیستم کاملا کامپلکس و پیچیده اما در این حال منظم هستیم. موقعی که داریم یه چیزی رو تغییر میدیم، فرقی نداره این فعالیت گردشگری باشه، بهره برداری از منابع مثل نفت استخراجش باشه، یا بهره برداری از منابع جنگلی باشه، یا هر چیزی دیگه‌ای که تحت عنوان بهره برداری ما ازش اسم میبریم، باعث تغییرات این فضا میشه. اصلا چرا گردشگری پایدار و گردشگری سبز پا به عرصه وجود گذاشت؟ از سال 1970 که واژه اکوتوریسم اصلا وارد ادبیات جهان شد تا سال 1997 که یه نفر مثل وارد میاد صحبت میکنه و میگه اگر ارتباط بین طبیعت و توریسم یک ارتباط بین دو طرفه نباشه، این ارتباط به هیچ عنوان نمیتونه پایدار بشه. چرا؟ در عرض 20 سال متوجه شدن که برداشت از منابعی که داره صرف گردشگری میشه، اگر بر اساس ظرفیت برد زیست محیطی اون منطقه نباشه. ما یه واژه‌ای در ادبیات علمی داریم جناب آقای شریفی تحت عنوان کارینگ کاپاسیتی، ظرفیت برد زیست محیطی. ما به همین خاطره که موقعی که قرار مجوز صادر بکنیم در یک فضای گردشگری، میگیم آقا در یک پهنه مثلا 5 کیلومتری شما نیاز به چند تا مجتمع تفریحی توریستی دارید، با تعداد آدمی که قراره بپذیرید، با میزان زباله‌ای که دارید تولید میکنید، با میزان منابعی که دارید استفاده میکنید، با ترافیکش و با همه مشتقات زیرساختی فضای گردشگری چندتاشو نیاز دارید. این در ظرفیت برد زیست محیطی کاملا محاسبه میشه که برای یک نقطه با زیرساخت موجود و با تقاضای موجود بهترین راه حل و بهینه ترین حالت چیه. حالا 3 اصل اساسی در سالهای اخیر به قول حضرت عالی فشار منابع و ادبیات وارداتی در حوزه گردشگری سبز باعث شده که ما هم بهش بپردازیم. این جزو اولویت‌های سازمان محیط زیست و وزارت میراث هم هست، اما متاسفانه تو برنامه‌ها کمتر دیده شده اینها. پایداری زیست محیطی که توسعه نباید فقط صرفاً فرآیندهای مثلا فیزیکی رو شامل بشه، حتما بیولوژیک، یعنی گیاه و جانور توش باید دیده بشه و حتما فضای منابعی که داره استفاده میشه باید توش دیده بشه. دومین نکته پایداری عوامل فرهنگیه. در عوامل فرهنگی اجتماعی باید به نقطه‌ای برسیم. ما تو گردشگری سبز همیشه این رو میگیم، تو گردشگری پایدار هم همین، یه مدار با هم دیگه متفاوته، به خاطر اینکه ادبیات توسعه پایدار وقتی وارد فضای گردشگری شد، عنوان گردشگری پایدار رو به خودش گرفت. یعنی ما سبز بودن رو داشتیم، تمام اهداف توسعه پایدار اومد وارد فضای گردشگری سبز شد و گردشگری پایدار پا به عرصه وجود گذاشت. اما ما تو پایداری عوامل فرهنگی و اجتماعی میگیم توسعه باید به شکلی حرکت بکنه که باعث کنترل انسان بر زندگی خودش بشه. یعنی ما اگر در عوامل فرهنگی در حوزه گردشگری سبز کاری نکنیم که در فرایند توسعه انسان بتونه به زندگی خودش مسلط بشه، این از حالت تسلط کامل خارج بشه، یعنی در حقیقت ما این بخش کار رو هم نداریم. و در مورد سوم که جزء اصلای اساسی تو گردشگری سبز ما میگیم، پایداری اقتصادی یعنی توسعه با راندمان انجام بشه. ما الان میایم یک ساختمونی رو میسازیم در حوزه گردشگری، این ساختمون رو جدیدن میگیم آقا ساختمون باید چند منظوره باشه، حتی در حوزه پدافند غیر عامل هم همین رو میگیم، میگیم دیگه ساختمون رو نسازید فقط به خاطر اینکه ورزشگاه باشه، باید چند جنبه ازش بشه استفاده کرد. در حوزه گردشگری سبز هم همینه، میگه اگه با منابع فعلی داره ساختمونی میسازی به پایداری اقتصادیش فکر کن، یعنی اگر در حوزه انرژی جزء گرین بیلدینگ ها نیست، ببر سمت اینکه ساختمون سبز باشه، یعنی بتونه انرژی خودش رو در 60% فضای روزانه بتونه از نور خورشید و چیزهای دیگه استفاده بکنه و تامین بکنه. این سه تا اصل اساسی اون شاکله پایداری در گردشگری سبز رو
بسیار دیگه این سه تا رو مرور بکنیم.
بله، پایداری زیست محیطی بخش اولشه که میگه آقا تمام منابع رو با هم دیگه ببین، گیاه، جانور، منابع پایه، آب، خاک، هوا، همه اینها رو با هم دیگه ببینید. در پایداری عوامل فرهنگی و اجتماعی میگه انسان باید به مرحله‌ای از اختیار برسه که در فرایند توسعه گردشگری بتونه اختیار زندگی خودش رو خودش داشته باشه، یعنی از این حالت خارج نشه. و مورد آخر پایداری اقتصادیه که میگه آقا شکلی از اقتصاد رو اجرا بکن که حد اکثر راندمان رو با حداقل میزان مصارف منابع پایه داشته باشه. این سه تا اصل اساسی در حوزه گردشگری سبزه و اگر این در کار لحاظ بشه، خیلی از اون جنبه های زیست محیطی که شما خیلی به درستی هم بهش اشاره کردید، آلودگی های نوظهور در حوزه توریسم و غیره، صنایع، چون شما وقتی توریست میاد یه جایی، صنعت غذایی که یک باره نمیتونه از یه جایی بیاد غذای اون بخش رو تامین بکنه، پس لاجرم صنایع غذایی وابسته که میتونن در نزدیکترین محل به توریسم کار فرایند تولیدشون رو انجام بدن، اونها هم پا برزه وجود میذارن و اونها هم بر اساس جی دی پی که دارن تولید میکنن یک بخشش تبدیل به خدمت شما عرض کنم پسمان، پساب و غیره میشه. به همین خاطر اگر این سه تا اصل در حوزه موفقیت های گردشگری لحاظ بشه، مسلما فرایند سبز شدن و پایدار شدنش خیلی قطعی تر جلو پیش به جلو میره.
من باز جواب سوالم رو نگرفتم، وضعیت ما نسبت به این نگاه در ایران.
خب من فکر میکنم که ما تا رسیدن به پایداری و سبز شدن خیلی راه داریم، حرکت رو به جلو برای این که بتونیم فعالیت‌ها رو سبز بکنیم. اصلا فرایندهای EIA یا همون Environmental Impact Assessment، ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه‌هایی که داره احداث میشه، اصلا به خاطر همین سبز شدن بوده. اما واقعا آیا در این سالها که ما رفتیم سراغ پروژه‌هایی که ارزیابی اثرات زیست محیطی داشته باشن منجر به سبز شدن شده؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه سری موانع در حوزه گردشگری سبز داشتیم جناب شریفی. مثلا آیا ما در حوزه زیرساخت خطوط هواییمون جوابگوی گردشگری سبز هست؟ آیا ما در حوزه فناوری اطلاعات تونستیم فناوری اطلاعاتی که مورد نیاز بخش گردشگری سبز رو پیاده بکنیم؟ جواب سوال شما به صورت خلاصه در این بخش اینه که ما تا رسیدن به پایداری و سبز شدن فرایند گردشگری خودمون خیلی فاصله داریم، اما کار رو شروع کردیم در این حوزه و کار به واسطه اینکه محیط زیست، سیاست‌های سازمان محیط زیست و سیاست‌های وزارت میراث داره خیلی به همدیگه تو این حوزه نزدیک میشه. به همین خاطر این فرایند رو نمیشه گفت که فرایند شروع نشده، بله شروع شده. من نگاه شخصیم و علمیم به این موضوع اینه که ما تا فرایند سبز شدن تونستیم یک مرحله 40% رو طی بکنیم. هنوز 60% تا سبز شدن کامل فرایندهای خدمت شما عرض کنم گردشگری سبز ما فاصله داریم.
آیا حسنی شما چه فکر میکنید در این خصوص؟
عرض خدمت حضورتون که خب فرمایشات آقای نصیر در ارتباط با این که سوال شما این که ما چقدر در حوزه گردشگری سبز کار کردیم و چقدر تحقق پیدا کرده، خب نمونهش در حوزه گردشگری تأسیساتی که ما داریم و اقداماتی که در اونها صورت گرفته در حوزه سبز بودن، که حتی یه سری گواهینامه های هم صادر میشه که از روی سازمان وزارت محیط زیسته و همچنین سازمان های جهانی. خب تعداد تأسیساتی که در حوزه گردشگری الان از این برند ملی یا جهانی برخوردار باشن بسیار محدوده و نمیشه گفت عدد بزرگیه. در واقع میتونیم بگیم که من باز تأکیدی برای این موضوع دارم که بحث شعار این سال تلنگری خواهد بود برای ماها که بیاییم بحث آگاهی بخشی رو انجام بدیم. ما به عنوان یه تشکل گردشگری که در استان حضور داریم عزممون رو جزم کردیم برای این آگاهی سازی. یعنی ما از روز جهانی جهانگردی شروع شده تا به امروز چندین نشست علمی رو برگزار کردیم، حتی هفته گذشتم یک رویداد گردشگری سبز داشتیم با حضور متخصصان و اندیشمندان و فعالان حوزه‌های گردشگری که از دیگر استان‌ها از جمله تهران، البرز، خراسان شمالی، گیلان، گلستان و مازندران دور هم اومده بودیم برای این موضوع و تلاش ما بر اینه که بتونیم این بخش آگاهی سازی رو انجام بدیم. جناب آقای شریفی، اینو توجه داشته باشیم که گردشگری یک صنعت مردم پایی است، باید در احیای اون مستلزم توجه به حوزه مردم هست و من اعتقادم بر اینه که تشکل ها میتونن با عنوان انجیو هایی که فعالیت در اونها داوطلبانه هست این نقش بارز رو با حمایت دولت به نوع احسن انجام بدن، در صورتی که برنامه هایی رو برای این موضوع تدوین بکنن. برای اینکه این برنامه ها رو داشته باشیم نیازمند به توجه خاص حوزه تأسیسات گردشگری و فعالان حوزه گردشگری و کسانی که در حلقه زنجیره ارزش گردشگری قرار دارن. ما بر اساس آماری که داریم 70 صنفن که در حوزه گردشگری به عنوان زینف محسوب میشن. بنابراین تمام این زینفان و سرمایه گذارانی که در این حلقه زنجیره ارزش گردشگری حضور دارن باید در حوزه گردشگری سبز از شغل و صنفی که دارن مطلع باشن به سبز بودن اون، چگونگی رعایت موضوعات مسائل به زیست محیطی باشه، ضمن این که توجه به این اصل بدیهی رو داشته باشیم که گردشگری وابستگی کامل به محیط و منابع داره و محیط و منابع هسته اصلی محصول گردشگری هستن که باید مورد حفاظت و محافظت و نگهداری قرار گیرن. و من احساسم برای اینه که افق روشنی رو برای این موضوع میبینم. الان در استان خودمون چندین هتل، چندین مجموعه از این برند برخوردار شدن و از مزایت‌های اون دار هم دارن برخوردار میشن. اخیراً هم یکی از هتل‌هایمون خب این دستگاه‌های شارژ تا برای ماشین‌های برقی رو هم نصب کرده که این خودش یعنی نوع توجه سرمایه‌گذار به حوزه‌ای که براش در حوزه رقابتی در بازار یک امتیاز و مزیت به وجود میاره، چون مردم در دنیای امروز کسان به کسانی که در حوزه